با فوشو در زمان آقای پرویز. درست شد؟
درست.
یه آدمی به عنوان مربی دروازه‌بانا که برای دروازه‌بانای ما ایشون نمیتونه چیز یاد بده،
بله،
نه آوز داده سطحش سطحی بود که ایشون بتونه کمکش کنه، نه نیما بود نه دیگران،
100%.
اما به هر حال آقای پرویز دوستشون باشه. این آدم مسائلی رو مطرح میکنه و بین فیما بین ایشون و آقای هاشمی نسب به وجود میاد که هاشمی نسب دیگه احساس سختی پیدا کرده بود، اون لطافت احساس شبه رفته بود. هاشمی نسب داره احساسات لطیفیه، به سادگی مثل بچه گریه میکنه، مثل بچه میخنده، یه آدم همیشه شاداب بود. وقتی میخواست بگه که فلانی به من میخواست بگه که آیا میشه منم یه دو ترانسفرشن، به من برگشت گفت این بزرگ مرد کوچک مهدی مهدوی کیا رو نشون داد، اینم داره میره، ما همینجا موندیم. که من حتی در آلمان وقتی رفتیم اونجا بازی بکنید بازی دوستانه، بهش گفتم آقا مهدی نفر بعدی شما هستید. مهدی به شکوفایی رسیده بود، عمق فوتبال رو درک کرده بود،
بله،
و مسائل فوتبال رو خوب میفهمید، خوب کار میکرد، کنارهاش کمکش میکردن، بچه ها دوستش داشتن. شما ببینید بیروز رفعی فرد میاد ازشون دفاع میکنه،
درسته،
حامد کاویانپور میاد ازش دفاع میکنه. آقای پروین در اینجا اگر نبخوام بگم اشتباه کرده، اشتباه کرده، اصلا تعارف نداره. ما نباید مهدی رو اونجوری میذاشتیم بره و دستش میدادیم،
درسته،
به خاطر اصلاف تلیزهی که پیدا کردن با آقای قلیچ. مهدی چیزی رو عنوان میکنه که من شاهد مثال ندارم به اون شکل. آقای پروین بعضی از بازیکنها رو فکر میکرد نمیتونه قبول بکنه، این همین حادثه در زمان آقای استانکو اتفاق افتاد. یعنی زمانی آقای پروین گفت دیدم روی مهدی مهدوی کیا مورد داره، تفکر کرد، همین حرف آقای استانکو به من زد. یه روزی به من گفتش که جلیل آزدم بهتر از مهدیه، مهدی رو غربی بده بره امسال بر جای دیگه بازی کنه، بذار روش کنه.
آقای پروین گفت اینو؟
نه، این آقای استانکو.
آقای استانکو،
من از جلیل آزدم استفاده میکنم، درست شد؟ من رو وایسادم صرف جلو استانکو، گفتم اگر قرار باشه مهدی بره شما میدید.
چرا به این نتیجه رسیده بود آقای استانکو؟
برای این که دستش فور بود و براش خیلی سخت بود اون سیستم تیمش رو هم بزنه. مهدی ببینید، ما علیدایی داشتیم، فرشاد فیروز داشتیم اون جلو، تازه جمشید شاه محمدی هم داشتیم،
بله بله،
خیلی غبراق و سرحال بود. و جلیل آزدم هم روش کرده بود،
بله،
بعدن آسیب دید، جلیل آزدم روش کرده. اما من مهدی مهدوی‌کیا رو میشناختم، من از تیم امید میشناختم، تو کشاورز میشناختم،
بله بله،
و میدونستم این چه عجوبه یه در فوتبال. و پامو توی کفش کردم، گفتم نخه، ایشون باید در بازی هشتم بود، گفتم ایشون بازی بعدم باید باید تو زمین، برو مشکل حل کن. خب من با استانکو میتونستم با مربی خارجی این برخورد رو کنم، ولی با علی پروین که نمیشه این برخورد کرد. من و علی آقا بالاخره تو فوتبال با هم بزرگ شده بود،
بله،
من جدا شدم رفتم تو سیاست، ایشون تو فوتبال بوده.
آخه آقای عابدینی، یه نکته ای که این وسط پیش میاد بین آقای قلیچ که مربی دروازه‌بان بود و مهدی هاشمی نسب که بازیکن بود، یعنی مربی مستقیمش هم نبود، واقعا چه اتفاقی، چه اختلافی میتونست اون موقع وجود داشته باشه که به قول شما منجر به برخورد به درگیری و دعوای فیزیکی اونها هم بشه در باشگاه پرسپولیس اون مقطع؟
بی اخلاقی از طرف مهدی هاشمی نسب نبود، من به جرأت
میگم. یعنی شرایط به یه نوعی داشت فراهم میشد که خودش بره.
رسید به یه جایی که مهدی دیگه واقعا احساس کرد نمیتونه بمونه. من از مهدی، من از هیچ بازیکن خواهش نمی کردم، اما مهدی خواهش کردم بمونه.
عجب.
و گفت نمیتونم، واقعا عشق تو چشاش اومد، گفت نمیتونم. هر کی میگه راجع به پول، حتی آقای پروین اشتباه میکنه، اصلا مهدی وقت پول نداشت به هیچ عنوان.
این که میگن ایشون رو تشویق میکردن قبل از اینکه آقای پروین بیاد، مهدی هاشمی نسب تشویق میشد و اینها، در واقع یه جورایی به حال مزید بر علت میشد تو این قضايا دیگه.
ببینید من تمام لحظات تمرین ها که نبودم، اما استنباط من این بود که اون پدر پسری وجود نداره.
آها.
و مهدی احساس خوبی نداره. خب هر کاری هم من کردم، تلاش کردم، حتی آقای محلوجی وارد گود شد، تلاش کرد که یک جوری ما مثلا مهدی رو حل کنیم، نشد.
یعنی تا حد وزیر جو بالا رفت ماجرا.
بله، رئیس مجمع ما بود آقای محلوجی.
بله، آقای محلوجی یادم. بله. بسیار خوب.
و نتونست.
خیلی
خوب. حالا هم دیگه باید گذشتیه، هم مهدی باید بگذره، هم ما باید.
بله میگم چون نبش قبر شد دوباره توی این ماجرا و ابعاد مختلف دیگه بیرون اومد و بعد آقای قلیچی اظهار نظر دیگه عجیب غریبی دوباره مطرح کرد. حالا بگذاریم، به هر حال ان شاء الله که همه این دوستان و مجرا هستن موفق باشند و ان شاء الله دیگه ما از این اتفاقات در فوتبال نشه باشیم. روح استانکو پابلوکوویچ هم شاد باشه، به هر حال هم توی مقطع زمانی برای فوتبال ایران خیلی موثر بود، البته واسطه دعوت شما به از ایشون که حتی تیم ملی مون هم فعالیت داشتش. آقای مهندس عابدینی عزیز خیلی از توضیحاتتون ممنونم. قربون شما برم، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما و کسانی که تحمل کردن.
زنده باشید، سلامت باشید، خدا حافظتون باشه.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جوان،
خب شب همگیتون بخیر باشه. اینم توضیحات آقای مهندس امیر عابدینی، مدیر عامل وقت باشگاه پرسپولیس، در مورد این ماجرای آقای مهدی هاشمی نسب و حالا بحث به مهدی مدبی کیا و بقیه آقای استانکو اینام کشیده شد. به حال میگم آدم وقتی که در مورد موضوعات صحبت میکنه با قدیمی ها، وقتی حرف گل میندازه چهار تا نکته دیگه هم میاد وسط و چهار تا موضوع دیگه هم مطرح میشه و اینا به حال چیزایی که توی خاطرات و تاریخ فوتبال ایران وجود داشته. خیلی خب، ما از سپاهان آلومینیوم دقیقه 94 همچنان یکیچ سپاهانی ها جلو هستن. آلومینیوم 10 نفره شد، یه اخراجی داده و تقریبا 2 دقیقه اینا مونده تا پایان 6 دقیقه زمان تلف شده بازی.
بله، اگه بخوایم نتایج مرور کنیم، چند تا بازی نتایجشون نهایی شد. چادرملا تونست همچنان بتازه، یکیچ برد،
تموم شد بازی
و یحیی گل محمدی هم جای پرسپولیس رو در جدول گرفت. 1-0 گلگهر سیرجانی رو شکست داد که یکی از بهترین خط دفاعی لیگ بود آقای مهدی تارتار و الان یحیی با فولاد کارستانی کرده و در رتبه سوم جدول با 18 امتیاز، هرچند که 2 بازی بیشتر داره نسبت به پرسپولیس، و رتبه پنجم جدول چادرملوی اردکان هست با 17 امتیاز از 10 بازی و همچنان سایر بازی هم داره. میبینیم
رفسنجان هم زد، مثل رفسنجان هم زد،
نساجی هم تبعید میشه با این نتایج به قهر جدول. استقلالی که حال روزش بدتر شد و رتبه 13 جدول.
نه دیگه، الان استقلال با این وضعیت شاید بره 14، الان مثل رفسنجان
الان مثلا بزنه استقلال میره 14
جدول
و هفته دیگه
اگر یه زلزله عجیب و غریب تو جدول لیگ صورت میگیره. 3 بازی موفق هم داریم دیگه، شب اون بازی این وضعیت استقلال حداقل بهتر بکن، چون اون بازی هم با خود در واقع تیم مثل رفسنجان یه مقدار میتونه وضعیت استقلال رو بهتر بکنه. من اینم بگم، استقلال بعد از این بازیای خیلی سختی در پیش داره، یعنی خود هواداره استقلال هم اکثریت بر این بینش بودن که خب میگفتن ما 10 بازی اول فصل رو میگذرونیم و بعد از اون 5 بازی نهایی که در واقع از بازی با تراکتور شروع میشه بازی سخت ماه، اون موقع باید دیگه سعی بکنیم یه جوری بازی 6 امتیازی ها رو در بیاریم.
البته آقای عابدینی که گفت من خیلی به آقای موسیمانو امیدوار نیستم. حالا
دیگه این اتفاق عجیبیه دیگه، آقای موسیمانو سرمربی بدی نشون نداده ولی باید بهش فرصت داد.
شمسازان هم دومین گل رو زد.
چه بازی جالبیه که در واقع مربی های این دوتا تیم تا 2 هفته قبل
آره
جاشون آره قبلا آرزا مهاجری سرمربی خیبر بود، الان اومده شمس‌آذر، سعید دقیقی شمس‌آذر بود، الان اومده خیبر و این بازی رو شمس‌آذر تو قزوین 2-0 برده تا اینجا و دقایق پایانی بازی هم هست. به حال اون گفتن وضعیت استقلال با این نتایج خیلی بدتر میشه متأسفانه.
استقلال 14ام جدول شد و شاید این حرفو خیلی از استقلالیان ناراحت بشن از شنیدنش، ولی استقلال الان در حال حاضر تو کورس بقای لیگ برتر داره میجنگه، آره، نه در کورس قهرمانی.
و به قول یکی از دوستان میگفت یکی از اتفاقات عجیب باشگاه استقلال در این فصل الان تو این مقطع زمانی اینه که تعداد بازیهاش از تعداد امتیازاتش بیشتر هست و 9 بازی 8 امتیاز واقعا یک رکود بزرگی برای تیم استقلال. خدا کنه واقعا زودتر بتونن با این شرایطی که وجود داره جمعش کنن. حیف واقعا این منیت ها رو یه مقدار دوستانمون توی باشگاه استقلال بذارن کنار. الان واقعا حیف استقلالی که بلاز بازیکن یاسین کم نداره، استقلال بازیکن کم و کسری نداره خدا وکیلی.
استقلال ترکیبش از نظر بازیکنی بخوام بگیم ترکیب خوبیه، یعنی همون اول فصل هم که داشتیم صحبت میکردیم خب مشخصا استقلال یه تیمی بسته بود که از نظر بازیکن از نظر اسم ترکیب خوبیه، خیلی از این بازیکن‌ها در تیم‌های خودشون جزو بهترین‌ها محسوب می‌شدن قبل از اینکه به استقلال بیان. ولی یه نکته مهمی که در مورد استقلال در واقع صدق می‌کنه این موضوع هستش که اگر ما دقت بکنیم خب این تیم فصل قبل بهترین خط دفاعی لیگو داشت
هلی.
و همون مسئله بازار نقل و انتقالات که میگین دقیقا همینه و آقای نکونام یهو تصمیم گیره به جای که خط حمله تیمش رو تقویت بکنه، اون پستی که تو اون ضعف داشت، اون پستی که به خاطر اشاره بازی‌های مهم فصل قبل و از دست داده بود، حتی اون بازی مقابل نساجی به خاطر نداشتن مهاجم تموم کننده بر اساس همون رویه خودش رفت چند تا مدافع گرفت، یه سری از مدافعای خوب خودش رو مثل آرمیه سهرابیان که داشت باز خوب بازی میکرد رو از دست داد و تمامی این در واقع تصمیمات اشتباه حالا داره خودش رو در تیم استقلال نشون میده.
بله.
و آقای موسیمانه واقعا کار سختی داره.
خیلی سپاهان گل دومش هم میزنه،
سپاهان یکیش بازیش تموم شد.
تموم شد.
بله بله. رفت خب. صدر جدول و حالا نتایج دیگه مشخصا
سپاهان یکیش تمام، چادر ملو یکیش تمام، زباهن من نفهمیدم واقعا این تیم چرا اینجوری سینوسی نتیجه میگیره. محمد ربیعی یه بار میداد استقلال رو 3 تا میزنه، بعد میخته 4 تا میخوره، بعد میاد تو خونه
خودش. بعد از آقای نکونام بپرسیم دیگه.
البته آقای نکونام سرمربی
یه دستاورد ایشون بوده. بعد بپرسیم چیکار کردی که این تیم اینطوری باخت.
آره خیلی عجیب غریبه واقعا زباهن امسال با محمد ربیعی نتایجش یه مقدار عجیبه.
بعد آخه خود کادر فنی زباهن هم باور نمیکرد، اون بغل زمین داشتن سالتو بارانداز می‌زدن به هم دیگه از خوشحالی.
آره به هر حال میگم واقعا چیزای عجیب غریب ما داریم فوتبالمون داریم می‌بینیم میگه. گل مثل رفسنجان هم دقیقه 85 عیسی مرادی زده به تیم نساجی ما. الان فکر کنم ورزشگاه وطنی قائم شهر
دوباره ساکت الهامی
و اصلا دیگه الان دیگه فکر کنم ساکت الهامی داستانی داره دیگه. هفته‌های قبل که مساوی می‌کرد با آژان کشی از استادیوم می‌بردنش بیرون، الان که دیگه بازی رو باخته، البته فعلا
نباخته،
سوتو نزده هنوز، ولی خب فعلا یکیش عقب از مثل رفسنجان.
من یه نکته جالب من در خصوص آقای خطیر بگم. آقای خطیر خب می‌دونید که حتی در جذب بازیکنان و مربیان خارجی معروفند در فوتبال ایران و به تیمای دیگه هم وعده میداد که اگر نمیتونید مربی بیارید من خودم 48 ساعته بهترین مربی رو بیارم تهران و اینا، نمیدونم بهونه است و این شرایط رو بهونه کردن و اینا. الان اگه دیگه کننده کار هست و دیگه در واقع مرد عمله،
الان بعد الان بعد دیگه عیار اگه واقعا اینجوری باشه بعد نشون بده، به قول تو آقای خطیر الان بعد نشون بده داستانش که چی هستش و میتونه آیا این تیمو جمع کنه. ببین هنر هم همینه که آدم با تیم‌های بزرگ و با تیم‌های پرطرفدار و پر بازیکن نتیجه گرفتن هنر نیست، با تیمایی که واقعا به لحاظ بازیکن ساختاری با تیم‌های ضعیفی هستن با اونها اگر بشه نتیجه گرفت کار بزرگ و ارزشمندی هست. خدمت عرض کنم که نارضا یه نکته هم بهت بگم، اون نامه فدراسیون رو الان نامه‌ای که فدراسیون فوتبال آی مونبینی زده به AFC رو الان لطفا یه نگاه بهش بکن و خواهش هم میخوام یه مقداری 2-3 دقیقه ما روی این نامه میخوایم دقیق بشیم، پاراگراف به پاراگراف میخوایم بریم جلو برای مردم این موضوع رو. اولا به لحاظ نوشتاری و املایی غلط باشه، دو اینکه به لحاظ لحن نامه که واقعا این لحن لحنیه که مثلا یه نهاد پایین دست به بالا دست خودش میتونه بزنه. آیا واقعا اصلا با همچین لحنی طرف میتونه امیدوار باشه که بخواد جواب نامش درست حسابی داده بشه و به اون چیزی که اعتراض کرده درست حسابی رسیدگی بشه؟ این خودش اولین قدم ماجرا هست. و حالا بعدن اینکه آیا درست بوده این سقر سنی بازیکن کره شمالی نبوده، چون واقعا کره ها کلا اصلا شرق آسیایی ها رو واقعا نمیشه تشخیص داد، قیافه هاشون خیلی نزدیک همه، صورتاشون هم اکثرا مونه داره، بنده خدا پدر بزرگ نوه عین هم دیگه. و حال اینو یه چند دقیقه در موردش میخوایم صحبت بکنیم که بعدن یک دو تا نکته هست که من در خلالش صحبت میکنم و توضیحاتش رو میدم. خانم بهرامی رو خطمونم، بریم یه سری بزنم تا فرمان.
فوتبال و فوتسال بانوان،
خانم بهرامی در بخش فوتبال فوتسال بانوان، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، در خدمتتونیم.
سلامت باشید. خب ما هم برسیم به این که صحبت کرده بودیم راجع به تشکیل تیمداری پرسپولیس و استقلال، که حالا پرسپولیس رو گفتیم دو هفته پیش تیمداریش رو شروع کرده با سرمربی خانم رضایی و
امروز هم یه بازی دوستانه داشتن که بردن.
بله بله دقیقاً، که حالا تو امسال رقابت های لیگ دست اول فوتبال بانوان کشور تونستن حضور پیدا کنن، قرعه کشی انجام شد، تونستن حالا در گروه اول با تیم های مهرگان پردیس تهران، فرای سفیس کرانه فارس، شاهوی کامیاران، بارک نوشه، عباس همدان هم گروه شدن و از 24 آبان ماه حالا رفت و برگشت آغاز میشه. و حالا امروز که بازی داشتن شاگردان شادی رضایی تونستن در بازی دوستانه و تدارکاتی برای این تیم تونستن که 3-0 حریفشون رو شکست بدن، حالا آماده بشن واسه بازی های دیگه شون. و حالا برسیم به فوتسال بانوان که امروز تداوم صدرنشینی سایپا رو داشتیم که تونست در هفته ششم تیم نفت امیدیه رو شکست بده و در بازی های دیگه هم حالا بر اساس جدولی که اینجا گفتم، پالایش نفت آبادان با 11 امتیاز، نفت امیدیه همچنان سوم و فولاد هرمزگان و زنان سپاهان، زنان سپاهان 6 امتیاز، ملی حفاری ایران هم امروز تونست به پیروزی برسه، رایسکای صفادش هم 3 امتیاز و زنان سایپا همچنان در رده اول قرار دارد و امروز 3-1 تونست نفت امیدیه را شکست بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم بهرامی از توضیحاتتون. برنامه موفق میگم تا هفته بعد ان شاء الله.
سلام بخیر، خدا نگهدار.
Out of context football. فوتبال خارج از چارچوب. خارج از چارچوب هفته رو با تلسم رامین رضاییان شروع کنیم که از وقتی رفته استقلال با اینکه گل میزنه و خودش روز خوش دیده، اما استقلال یه روز خوش ندیده. آه پرسپولیسی ها و سپاهانی ها یه جوری رضاییان رو گرفته که اگه باشگاه استقلال توی فصل نقل و انتقالات همین یه بازیکن رو جابجا کنه، تلسم برداشته میشه، نیازی هم به خرید بازیکن جدید ندارن. موسیمانه گفته شکستمون مقابل تراکتور به خاطر اشتباهات فردی بود، خوب بازی کردیم، توی ضربات ایستگاهی و کورنر هم مشکلات قبلی رو نداشتیم. همون یه دستاورد نکونام که به دلیل نداشتن تاکتیک رو ضربات ایستگاهی تمرکز کرده بودم با خاک یکسان کرد. فقط اون قسمت خوب بازی کردیم اصلا قابل درک نیست، یعنی مثلا اگر 3-0 میباختن بد بازی کرده بودن؟ عملکرد خط دفاعی استقلال خوب بوده با دوتا گل خورده؟ موسیمانه در ادعای خارج از چارچوب دیگه همچنین عنوان کرد تیمش در حال پیشرفته. احیانا مسئولان باشگاه استقلال ایشون رو توجیه کردن که جدول لیگ رو باید از بالا به پایین نگاه کنه. با همین روند پیشرفت، در حالی که بقیه تیم‌ها قهرمانی لیگ و جام حذفی رو جشن می‌گیرن، استقلالی‌ها باید شیرینی پخش کنن اگر به دسته یک سقوط نکرده باشن. سمیعی مدیرعامل استقلال که دل نازکی داره و موقعی تماشای باخت استقلال اشک می‌ریزه، قرار جواب هوادارای استقلال رو بدون کمک رسانه‌ها بده. یعنی احتمالاً با دود یا کد مرس قراره به هوادارا پاسخگو باشه، چون جواب خبرنگارا رو که معتقد نباید داد. اصلا چه شغلیه این خبرنگاری؟ چه کاریه؟ چرا باید یه عده پول بگیرن سوال بپرسن تو هم به عنوان مسئول مجبور باشی جوابشونو بدی؟
هوادار راحت آقای زمین
چرا ماست؟ چرا مقصر میکنی؟ چرا خواه هوادار پاسخ میده؟
چه سوالی های زمین؟
آقا هوادار یه
لحظه
آقای زمین
باید پاسخ بدیم
به عنوان مدیر عامل باشگاه
هوادار اصلا به پاسخ
بدم
به شما
که هم
پاسخ
بدم
درم محکم بستن آقای سمی و اعلام کردم که ما نباید پاسخگو باشیم.
فرشید سمی در اقدامی خارج از چارچوب در را بست و رفت. Out of context football.
شب همگیتون بخیر باشه. نامه آقای هدایت الله مومنی دبیرکل محترم فدراسیون فوتبالمون به AFC رو دقایقی پیش به مرزدار علیپور گفتم یه آنالیزی بکنه این نامه رو ببینیم که چه جوری این نامه نوشته شده، با چه لحنی نوشته شده، غلط‌های املایی، غلط‌های نگارشی، دستوری، چون بالاخره ما یه نامه رسمی داریم می‌نویسیم دیگه، قرار نیست که اینجا مثلا برای این خونه برای همسایه بغلی چه چیزی بنویسه، که نه، ما داریم اعتراض میکنیم به یه موضوعی که حق تیم ملی فوتبال نوجوانانمون فهم میکنیم ضایع شده به خاطر اینکه حریفش از یه بازیکن صغر سنی استفاده کرده و طبیعتاً باید نامه به گونه‌ای باشه که بتونه مجاب کنه اونها رو که برن پیگیری کنن. حالا نامه رو معرض دادن، اول نمیخوام انگلیسی شو، فقط فارسی شو. اولا غلط املایی داره این نامه یا نه؟
این نامه کلن چهار پاراگرافه و در این چهار پاراگراف 18 غلط نگارشی وجود داره.
تو چهار تا پاراگراف
فکر نمیکنم بیشتر 200 کلمه متن باشه. و نگارشی نه به معنای غلط املایی نوشتاری و به معنای غلط فعل و فاعل، فعل و فاعل غلط انتخاب کردن، مثلا
وارد نبودن. ببین توی جلساتی که در سطح کنفدراسیون آسیا برگزار میشه فکر می‌کنم تنها نماینده‌ای که مترجم با خودش میبره نماینده ما هست.
بله.
بقیه همه مسلط به زبان انگلیسی هستند. همه
مثلا در خط اول نامه نوشته شده که من اگه فعل و فاعلان با هم نمیخونه من در واقع دارم
ترجمه نامه رو ترجمه نامه
میگه که امیدواریم که این نامه حالا به شما مفهوم ما رو برسونه، لطفاً به ما اطلاع دادین
دادین
که ایران به صورت رسمی درخواست داد که در نظر بگیره گروه‌های سنی بازیکنان تیم زیر 17 سال کره شمالی رو شکایت کنیم، الان شکایت می‌کنیم، برای استفاده می‌کنند از بازیکن‌های با سن بالاتر از حد استاندارد.
این پاراگراف اولش. شما اگر چیزی از این نامه متوجه شدین به ما هم اطلاع بدین لطفاً. ببین حالا پاراگراف دوم الان میخونم رضا.
پاراگراف دوم لحن نامه، حالا منهای غلط های نگارشیش، اصلا یه لحن بسیار زننده. نوشته که در واقع AFC باید حل کنه این مشکل ما رو، ما مشکل داریم، AFC مجبوره که حل بکنه این چیزو، در صورتی که شما باید تختی میخوای بگی، ما درخواست داریم که AFC حل کنه، ولی AFC باید حل کنه، اینجا دستوری شده.
استشهاد معلی اینطوری نمی‌نویسن.
و این خیلی زیاد بوده این تعداد در واقع صغر سنی ها. و در واقع نکته مهمی که ما داریم میگیم این بازیکن‌های بزرگتر میتونن به ما در واقع به بازیکن‌های ما لطمه می‌زدن و این وظیفه AFC بوده که باید چک کنه، ما نباید اطلاع میدادیم، حالا هم اطلاع دادیم، بعد بیان که در واقع به ما پاسخگو باشه AFC بابت این اطلاعی که ما دادیم. بعد اسما رو نوشتن و در واقع با لحنی که نوشتن، حالا چه نگاه کنیم به یه متن ساده و اینا انقدر غلط، و بعد لحن دستوری، تو نمیتونی به AFC بگی که
به نهاد بالا دستی خوده
باید تست میکردش، AFC باید تست میکرد، به ما چه ربطی داره ما
یا وضعیتشون رو بهشون گوشزد میکرده.
و این فکر میکنم که اصلا
یاسین واقعا به نظر فکر میکنی که توی همچین موقعیتی AFC اگر بخواد کاری هم انجام بده وقتی که هم با این شکل و شمایل ما اولا ممکن است حمله بر بی احترامی کنه، چون واقعا توی مخیله افراد هم شاید نگنجه که بگه آقا یعنی مثلا یه نفر اونجا تو این فدراسیون وجود نداره که بخواد مسلط به زبان انگلیسی باشه و بشینه این نامه رو بتونه بنویسه درست برای ما ترجمه کنه.
قطعا AFC همچین فکری خواهد کرد،
شاید مثلا ما رو دست انداخته
همه ماجرای ویلموتس اصلا اتفاقاتی که در دوران ریاست فدراسیون آقای تاج افتاده واقعا اتفاقاتیه که ازش میشه یه سریال طنز تلخ ازش تولید کرد و بگیم چطوری میشه یک مدیر بد بود. و این موضوع در بقیه قسمت فدراسیون هم دیده میشه. حالا این نامه‌ای که زده شده واقعا نامه عجیبیه، یعنی در جدای از این که داره یک فعلی رو صرف میکنه که مربوط به گذشته است، در اون سمت هم داره یه حالت طلبکارانه که آقا چرا این کار رو انجام ندادید، که اصلا برازنده فدراسیون پنج ستاره ما نیست دیگه. یعنی اگه میگیم فدراسیون پنج ستاره است حداقل به حواسمون باشه یه همچین جایی وقتی یه نامه میخوایم بزنیم دیگه، نامه نوشتن من فکر میکنم یه کار پیش پا افتاده باشه توی یک ارگانی مثل فدراسیون، ولی در نوشتن همینم هم واقعا دوستان عاجزن.
من راهنمایی که به دوستان میکنم الان الحمدلله به لطف پیشرفت تکنولوژی هوش مصنوعی ما داریم، الان شما فارسی بدی برات نامه آماده تحویل میده هوش مصنوعی،
احتیاجی به زبان مترجم و اینها نیست، حداقل این کارو بکنین لااقل
آبروی کشور رو واقعا نجات بدید. یعنی این نامه‌ای که من هر چقدر نگاه میکنم که مثلا فارسی صحبت کردنش یکی اینو ترجمه کنه یکی یه بار بخونه، مثلا فکر کنم الان AFC از کارشناسای زبانهای باستانی بیاد دعوت کنه بگه لطفا اینو برای ما ترجمه کن، شاید به خط میخی نوشتن ما نمیفهمیم و واقعا زشته. و حالا میگم دوستان مراسم برترین های AFC هم این هفته برگزار شد که ایران فقط در بخش فوتسال سعید احمد عباسی رو به عنوان برترین ها داشت. یه نکته جالب داشت، امسال برای اولین بار دو تا جایزه به عنوان فدراسیون های برگزیده میدادن، یه سری به انتخاب هیئت داوران و بر اساس پارامترها در سطوح رده بندی شده بر اساس رنکینگ های فیفا به سطح پلاتینی، طلایی، نقره برنزی،
بله،
در واقع
الماس
و اینا تشبیه کردن جایزه دادن. یه بخش هم به انتخاب رئیس خود AFC آقای شیخ سلمان که با نایب رئیسشون در واقع هماهنگ کردن و یه فدراسیون رو برگزیده کردن. نکته جالب اینه که در بخش منتخب رئیس AFC، خب آقای تاج ما میگیم نایب رئیس آقای شیخ سلمانه، وقتی ما نایب رئیس آقای شیخ سلمان رو داریم یعنی حتی نتونستیم از اینجا این لابی استفاده کنیم که آقا حداقل تو انتخابای خودت به ما یه جایزه بده دلمون خوش باشه. و این واقعا زنگ خطر برای فوتبال ایران که نه مهدی طارمی جایزه ما الان سالهاست در رشته فوتبال هیچ جایزه ای رو نبردیم و شاید اگه اون فکر کنم آخرین بار 2016 بود یا 2017 بود که در واقع جایزه برد فدراسیون ما و اون پنج ستاره معروف که هرچی هم میشه دوستان مثل یه کوری مرسوم میگن ما 5 تا ستاره داریم، این 5 تا ستاره رو حالا یه زمانی گرفتید الان وضعیتمون چیه و
ملاک حال فعلی.
البته دوستان با این نگارششون فکر کنم تو پیدا کردن زمان مناسب برای فعل ها دچار دگرگونی در پیدا کردن زمان مناسب
ببینید. و یه نکته ای که اینو گفتم خدمتون، میخواستم از این به یه موضوع دیگه برسم که کمیته انضباطیمون متاسفانه کار خوب ما همیشه در مورد صحبت کردیم، انتخاب آقای چمنیان، انتخاب حسین عبدی رو گفتیم، واقعا انتخابای درستی بوده، کارشون عالی بی‌نظیر، دمشون گرم، کار درست، ولی دیگه قرار نیست که ما از کار غلط شما حرفی نزنیم و سرپوش بذاریم. الان به خاطر اینکه تیم ها بازیکناشون رو در اختیار تیم ملی جوانان قرار ندادند، کمیته انضباطی اومده باشگاه ها رو جریمه مالی کرده، اشکالی نداره، به قولی دندشون هم نه، بازیکن رو باید میدادن ندادن، ولی سوال من اینجا از دوستان در کمیته انضباطی اینه که شما به کدوم ماده واحد قانونی بازیکن رو اومدین محروم کردین؟ بازیکن تیم ملی جوانان رو اصلا محروم کردن، این واقعا چه داستانی رو پشتش داره؟ یعنی واقعا میخواید چه چیزی رو اثبات بکنید؟ بازیکن تیم ملی جوانان ما مگه چیکار میتونه بکنه؟ بره مثلا جلوی مدیر باشگاهش وایسه بگه آقا من میخوام الا و بلا برم تیم ملی جوانان؟ مگه شدنیه؟ احساس میکنید مگه اصلا مهد کودک اینجا؟ من واقعا متوجه نشدم بعضی از بازیکن‌ها یه جلسه، بعضی یه جلسه قطعی، یه جلسه تعلیقی، و بازیکن تیم ملی جوانان رو محروم کردن. الان دیروز باشگاهمون اومده بودن همگی معترض شده بودن به فدراسیون و کمیته انضباطی، آقا چرا بازیکن رو محروم میکنید شما که نه تیم ملی رو داره اونجوری نه به قول معروف باشگاهش رو داره. واقعا این تصمیمات اینطوری و تصمیمات خلق و سایه گرفتن، اون تصمیم قانون عجیب سقف بودجه و نمیدونم این چیزای این شکلی که واقعا فوتبالمون رو داره میزنه به در و دیوار. و این آخر داستان هم نامه‌ای که به حال همین الان فی المجلس خدمتون گفتم. به هر ترتیب وقتی که جمعی موارد کنار هم دیگه میذاریم، واقعا به یه نکته میرسیم و به یه نقطه میرسیم که میگیم انشاءالله خدا کنه زودتر این انتخابات برسه تا بتونیم که زودتر ببینیم واقعا چه اتفاقی برای فوتبالو میتونه بیفته و بتونیم که واقعا یه قدمی به سمت حرفه‌ای شدن در فوتبالمون برداریم به زودی انشاءالله. مازه خیلی ازت ممنونم یاسین جان، خیلی ازت ممنونم، متشکرم از همه شمایی هم که لطفی رو پیاماتون برام ارسال کردید، سپاسگزارم. بازی لیگ برتر اون هم نتایجی که گفتن خدمتتون تمام شد با همون نتایجی که صحبتش رو کردیم در خلال برنامه. انشاءالله روز روزگار خوبی برای فوتبالمون باشه و استقلال هفته آینده که اینجا خدمتتون میرسیم از این شرایط بحرانی به امید خدا نجات پیدا کرده باشه. مراقب خودتون هم دیگه باشید. جمعه شب آینده به شرط حیات خدمتتون خواهیم بود.